أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين أجل الله تعالى فرجه الشريف وروحي وأرواح العالمين بتراب مقدم حكمتا. در جلسه گذشته از ادله یا گواهی بر معرفت فطری و معرفت عقلی سخن گفتیم. گفتیم در مجموع وقتی در کتاب و سنت بحث معرفت الله رو دنبال میکنیم، با دو گونه معرفت آشنا میشیم. یکی معرفت عقلی است که شواهدی از قرآن و روایات آوردیم و دیگری معرفت فطری بود. در ادامه بحث در این جلسه میخوایم معرفت فطری رو بیشتر باز کنیم، مقداری از ابعاد این معرفت سخن بگیم. بگیم کسانی که مخالف معرفت فطری هستند این ادله و روایات رو چگونه معنا میکنن و در نهایت ارتباط میان معرفت عقلی و فطری رو بیشتر باز کنیم. حالا در پایان هم چند سوال وجود داره، اگر رسیدیم به اون سوالات پاسخ میدیم که مثلا این عالم زر یا عوالم پیشین چیست و چه نقشی در معرفت الله داره، و یا این سوال که آیا معرفت فطری اختصاص به انسان داره یا سایر موجودات رو هم در بر میگیره. اینها دیال از بحثای فرعی و حاشیه‌ای درس ماست. بحث جلسه گذشتمون در باب معرفت الله به اینجا رسید که ما از آیات قرآن کریم به خصوص آیه فطرت و آیه الست برداشت کردیم با تفسیری که به خصوص روایات اهل بیت دارند و گفتیم مشترک بین شیعه و سنی است که ما نوعی معرفت داریم، معرفت خاص، که این معرفت رو اصطلاحاً معرفت فطری میگیم. در مجموع اشاره کردیم که از آیات و روایات در باب معرفت فطری استفاده میشه که معرفت فطری 4 تا ویژگی داره. حالا از یه زاویه دیگری غیر از بحث جلسه گذشته میخوام این رو جمع بندی کنم. ویژگی اول این است که معرفت فطری یک معرفت پیشینیه، معرفتی است که از قبل از تولد انسان در انسان نهاده شده و در این عالم دنیا اون معرفت ترکیب میشه، ظاهر میشه و انسان از اون طریق خداوند رو میشناسه. خب این نکته رو اشاره شد که وقتی ما میگیم از قبل، بنابر اون چیزی که در آیه الست آمده و روایات اهل بیت به تواتر آمده، این عالمی است قبل از عالم دنیا یا عوالمی است، اگر رسیدم عرض میکنم، قبل از عالم دنیا که در اون عالم خداوند معرفت خودش رو ما عرضه کرده، یعنی الست و ربکم قالوا بلا، اونجا اتفاق افتاده. بسیاری از بزرگان نسبت به وجود چنین عالمی یا چنین حالت و مرحله پیشینی اقرار کردند، از متکلمان، فیلسوفان، محدثان که غالبا این مطلب رو گفتن، غالبا البته گفتن و اظهار کردند که روایات در این باب متواتره. حتی مرحوم مولا صدرا در شرح اصول کافی دوستان ببینن میگه اخبار اهل بیت در باب وجود چنین چیزی در عالم هستی، چنین عالمی تواتر داره و جای انکار نیست. هم عالم زهر. از معاصرین هست آیت الله مصباح به صراحت میفرمان روایات اونقدر هست که قابل انکار نیست. مرحوم علامه امینی صاحب القدیر کتابی دارن تحت عنوان المقاصد العلیه که سالها چاپ نشده بود، اخیراً منتشر شد. در اونجا اثبات میکنند که ده ها روایت در این باب داریم و حتی اگر اشتباه نکنم در جای میفرمان بیش از 40 روایت صحیح و سند در این باب وجود داره که مسئله وجود معرفت در عالمی قبل از این عالم دنیا اینش مسلم. بس نکته اول این است که این معرفت برخلاف معرفت عقلی که اکتسابی است یک امر پیشی نیست.
اسم کتاب چی بود؟
المقاصد العلیه. این معرفت پیشینی به ما داده شده، اما در این که این عالم قبل چه بوده است، کجا بوده است، چگونه رخ داده، البته در بین علمای اسلامی اختلاف. حالا ممکنه بعضی ها اصلش رو هم انکار بکنن، اما اونهایی که پذیرفتن که روایات اهل بیت و آیه شریفه الستو بربکم قالوا بلا رو دلالت میکنه، در این که اون عالم چیست و چگونه است اختلاف دارن، که حالا فعلا محل بحث ما نیست. اما مسلم است که چنین معرفتی برخلاف معرفت عقلی جنبه پیشینی داره. مشهور بله، اگر مشهور را اعم از محدثان و متکلمان یا در مجموع بیم. مشهور نگیم، بگیم اکثر، بگیم اکثر علمای شیعه به این قائل.
چون دارا خیلی اصلا اظهار نظر نکردن.
نکردن، نه نمیدونیم. اینا رو معمولا توی شهرت و اجماع خب اونها رو به حساب نمیارن دیگه. اونهایی که در مزان چنین بحثی بودن و اظهار نظر کردن، میتونیم بگیم اکثریت چنین چیزی رو پذیرفتن. الان ما چون نمیخوایم به اقوال علما تمسک کنیم، ما هستیم و آیات و روایات. بحثمون اجتهاد از خود منابع. بسیاری از بزرگان ما اصلا در این مباحث به کتاب و سنت مراجعه نمی کردن. حالا یا خواهم گفت شبهاتی داشتن که مبتنی بر شبهات فکر می کردن این حرف خیلی مثلا قابل دفاع نیست و باید روایات رو تعویل و توجیه کرد.
این آدم زر یا قضیه علاست شما مساوی با فطرت میگید؟ ما این معرفت دیگر نیست، غیر فطرت. مثلا آیه فطرت داشت بیان میگه مربوط به خلقت تو این عالم
خب
مشاهده حضوری خداوند بود.
خب همون اون مشاهده این عرض میکنن، این عرض میکنیم این رابطه این دوتا رو توضیح. اگه اجازه بدید بریم جلو تو ساعت موافق، تو ساعت سوال و جواب اینو بپرسیم، یادداشت بکنن دوستان برای که این رشته بحث از ذهن دوستان بیرون نره. اون سوالات خوبه، سوالات حتما یادداشت کنید، با هم بیشتر روش گفتگو میکنیم، من هستم تا بحث کنم. این نکته اول. نکته دوم گفتیم سنخ اون معرفت معرفتی است از سنخی غیر از معرفت عقلی که در جلسه قبل از اون سخن گفته شد. گفتیم معرفتی است از سنخ مشاهده، معرفتی است شخصی و با یک تخاطب صورت میگیره. نکته سوم این است که همه انسانها در این معرفت پیشینی شریک بودند، هم در اون جایی که فرمود فطرت الله التی فطر الناس علیها ناس بود، هم در آیه الاس به از اخذ ربک من بنی آدم همه بنی آدم بودن. روایات اهل بیت هم تصریح میکنن که هیچ انسانی، حالا این انسان که میگیم فرض کنید انسانی که در این دنیا میاد و به دنیا میاد و اون روح درش دمیده میشه، تصریح شده در روایات، هیچ انسانی که به این رتبه میرسد نیست مگر اینکه در عالم زر روحش حضور داشته یا این معرفت بهش رسیده. عرض کردم ما فعلا بحث اون بحث عالم زر نیست، اون در بحث‌های هستی شناسی با دنبال میشه. در این معرفت پیشینی شریک بوده. و نکته چهارم و آخرین نکته این است که اون معرفتی که همه انسان‌ها در شریک بودند در این دنیا اثر اون معرفت وجود داره برای همه. یعنی اینطوری نیست که بگید در یک عالمی این معارف داده شد تمام شد، اینجا هیچ بروز و ظهوری ندارد، امکان دسترسی ما به اون نیست، حالا مثلا در قیامت اون مطالب دوباره به یاد ما میاد. نه، روایات تصریح میکنه. آیه شریفه هم عرض کردیم تصریح کرد. در کجای آیه شریفه؟ ها که چی بود؟ آها ان تقولوا انا كنا عن هذا غافلين او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل كنا ذریه من قبلهم. آیه شریفه و روایات به صراحت میفرمایند همه انسان ها که در اونجا شریک بودند توی دنیا هم با خودشون دارند. بعد گفت فطرت الله التي فطر الناس علیها، همه وجود و خلقت انسان ها با او آمیخته و مفتوره. خب این جنبندی ما از معرفت فطری بود. کسانی هستند از بین علما که این معرفت رو به این معنایی که ما گفتیم نمیپذیرند. در اینجا هم دو تا بحث اشاره کردم. یکی این است که آیا چنین معرفتی قابل قبول هست در مقابل معرفت عقلی یا نه. گروهی از علما و اون چیزی که ما ادعا میکنیم این است که آیات به روایات دلالت میکنه، بعضی از علما این رو نمیپذیرند. یه بحث دومی وجود دارد که آیا عالم زر که در آیات و روایات به عنوان پس زمینه چنین معرفتی معرفی شده مطلب درستی است یا نه، همین نیست که در ظاهر آیات و روایات یا یه معنای دیگری میده یا به کلی انکارش بکنیم. اینم یه بحث دوم است. من فعلا وارد این بحث دوم نمیشم، بحث عالم زر، فقط اشاره میکنم که پاره از متکلمان از بین اهل سنت معتزله، از بین علمای شیعه متکلمان بغداد شیخ مفید و سید مرتضی، این گروه از شیعه و سنی عالم زر رو قبول ندارن. یعنی وجود عالمی در ورای این عالم و پیش از این عالم که منشأ معرفت برای ما بشه از دیدگاه اینهایون باطله. ادله هم آوردن، حال رجوع کنید در کتب معاصرین ما همین ادله ذکر شده، بعضی موافقت کردن به خوب خیلی هم نقد کردن. به عنوان مثال اشکال کردن که اگر چنین عالمی بود و درش معرفت بود چرا ما یادمون نیست. ما باید یادمون باشه یه جایی بودیم، کنار هم بودیم، تخاطبی شد، ما یه بلایی گفتیم. خب موقعی که ما یادمون نیست، اولا همین که یادمون نیست معلوم است که این غلطه. اگر عقل ما در اونجا بوده پس باید الان عقل ما، حافظه ما اونو چیه؟ بیان. ثانیاً اگر ما یادمون نیست و اثری ندارد این لغبه، خدا در یه عالم دیگری بیا تعریف خودش انجام بده، بعد ما توی عالم دنیا هیچی از اون نه یادمون باشه و نه اثری داشته باشه. این یکی از ادله ایست که مرحوم شیخ مفید و سید مرتضی فرمودن، قبلش معتزلیان میگفتن.
بله بله. خلاف آیه است.
نه نه، میگن چون ما یادمون نمیاد پس چنین حالتی نبوده است، چنین عالمی نبوده، پس آیه منظورش چیز دیگری است. پس این واژه‌ای و از اخذ ربک من بنی آدم ظهور در معنای حقیقی ندارد، باید حمله بر معنای مجازیش بکن. مثلا میگن چون خلاف عقل است، اگر آیه خلاف عقل بود باید تعویل بشه از دیدگاه ما خلاف عقل، چون یادمون نمیاد اولا، در اینجا هم هیچ اثری نمیبینیم و این اثر که نمیبینیم عرشبت که لغبه، خدا آمده یه کاری در عالم گذشته کرده هیچ اثری برای ما نداره، دوباره باید مراجعه کنیم به ادله عقلی. خب این چه کاری است؟ یا مثال دیگر یا شبهه دیگری فرمودن که این مستلزم تناسخه. اگر شما بگید روح ما در عالم پیشینی بوده است، مثلا در یه بدن دیگری بوده، میگن بدن زهری، بعد از اون بدن در آمده، آمده در این بدن دنیوی قرار گرفته، خوی همون تناسخه. مگه تناسخ چیست؟ تناسخ یعنی که روح بنده وقتی من میمیرم از بدن من خارج بشه بیاد روی یک طفلی که الان داره به دنیا میاد، از او خارج بشه به روی بدن سومی. خب اینم همینطوره، روح از یک بدنی در عالم قبل در آمده، آمده در بدن این دنیای من، اینم تناسخ. خب این بخش رو عرض کردم، ما خیلی واردش نمیشیم، جواب گفتن و به گمان ما اشکالاتی که اینها نسبت به عالم زر کردن اشکالات واردی نیست. اول اینکه ما یادمون نمیاد، حال من روایات رو میخونیم، فرمودن بله اصل اون ماجرا یادمون نیست ولی آثارش وجود داره. اگر اثر اون معرفت وجود دارد چرا لغو باشه؟ خدا در اونجا صحنه ای ایجاد کرده، او صحنه رو در این دنیا با خصوصیات اون صحنه، حالا میخونم روایات، نه ما فراموش کردیم، خدا فراموشونده، فانساهم الموقف. خدا به عمد، برای که عالم دنیا عالم ابتلاست و اگر انسان او صحنه با خصوصیاتش رو ببینه دیگه ابتلا بی معناست، چون انقدر اون معرفت روشن است که خلافش و انکارش ممکن نیست. چون که خواهم گفت، روایت بخونم، که فرمودند در روز قیامت، نه در روز قیامت، هنگام مرگ انسان، اولین حادثه هایی که روح وقتی داره از بدن جدا میشه میبینه همون حالتی است که در عالم زر. به همین دلیل گفته میشه در اون حالت دیگه توبه قابل قبول نیست. توبه انسان قابل قبول است تا اونجایی که سکرات موت اتفاق میفته، یعنی لحظه به لحظه اون صحنه های قبل و اعمالش یه بار بهش نشون میدن، اونجایی که نشون میدن دیگه حجت تمامه، مثلا جای امتحان ابتلا نیست. میبینیم که در روایات آمده است که خداوند اون حالت و اون موقف رو فراموشونده تا انسان در حالتی قرار بگیرد که جای امتحان باشه. پس بنابراین نتیجه هست لغو نیست، ما یادمون نمیاد، موقف یادمون نمیاد، ولی آثار معرفتش یادمون میاد. ان تقولوا انا كنا عن هذا غافلین، مثلا غفلت از او نیست. حالا چجوری این حالت کم خبری یا کم توجهی ما باید تبدیل به معرفت بشه؟ اون بحثای دیگری است که از آیات قرآن و روایات خواهیم بود. تناسخ هم نیست، روشن است، چون تناسخ انتقال روح است از بدن یک نفر بدن دیگری. اگر از روح از بدن من در بیاد به بدن شما بیاد تناسخه، اما روح خود من از یک بدنی که حال میگیم بدن ذری است که اتفاقا در همین بدن دنیایی هم همون هم هست بیاد به این بدن دنیایی قرار بگیره در رحم مادر، هیچ اشکال نداره، تناسخ نیست. عرضم این است، اشکالاتی وجود دارد به عالم زر، اون اشکالات توسط طرفداران عالم زر پاسخ داده شده. این پرونده رو ما میبندیم، چون بحث الان ما این نیست. بحثمون چیست؟ اون معرفت فطریست که میگیم حاصل این صحنه است، حاصل این ماجرای عالم زره. ممکن ما اصلا عالم زر قبول نکن، کسی منکر عالم زر باشه به عنوان یه عالم، اما بگه آیات و روایات به خوبی دلالت میکنه که ما یه معرفتی غیر از معرفت عقلی داریم. پس بحثمونو به اینجا متمرکز میکنم. حالا در باب معرفت فطری در بین دانشمندان مسلمان اعم از شیعه و سنی عرض کردم، محدثان از شیعه و سنی که با روایات سر و کار دارن همه قائل به چنین معرفتی هست. به طور مشخص در بین اهل سنت، اهل حدیث یعنی حنابله قائل به معرفت فطری هستند، اشاعره قائل به معرفت فطری هستند. دوستان رو ارجاع میدم به تفسیر فخر رازی در ذیل آیه فطرت، که در اونجا فخر رازی اینجوری میگه، میگه ثم قال الله تعالی فطرت الله و هی توحید فان الله فطر الناس علیهم هین اخذهم من زهر آدم فسألهم الستو بربکم قالوا بلا. ای عباد فخر رازی، در تفسیر طبری مراجعه کنید آمده، در تفسیر دارالمنصور سیوطی بحث عالم معرفت فطری آمده. اهل سنت غیر از معتزله که عقلگرا بودن به اصطلاح، اونهایی که مبتنی بر آیات و روایات حرکت کردند، تقریبا همه نظریه معرفت فطری رو قبول دارن. البته یه عده مخالف داره در همونها، ولی مشهور اونها قائل. در بین شیعه محدثان ما، پاره از حکمای ما غالبا معتقد به معرفت فطری هستند، اما باز در مقابل متکلمان بغدادی ما مخالف معرفت فطری هستند، معرفت رو منحصر در معرفت عقلی میدانند. از فیلسوفان مشائیان مخالف معرفت فطری هستند، معرفت رو منحصر در عقلی میدانند. حالا در بین اشراقیان، در بین اصحاب حکمت متعالیه، کسانی هستند که نه، یه نوع معرفت فطری رو پذیرفتن به یه تفسیر خاص. این اقوال. حالا سوال این است، اون کسانی که مخالف معرفت فطری هستند، این آیات و روایات رو چجوری معنا میکنن؟ وقتی به فطرت، نمیتونن بگن که اصلا واژه فطرت اینجا نیست، روایات رو که نمیتونن انکار کنن به استفاضه بلکه به تواتر. وقتی فرمودن فطرت الله التی فطر الناس علیها یعنی چی؟ ائمه فرمودن فطرهم علی التوحید، خوندم اون جلسه، فطرهم علی معرفت انه ربهم، تعابیر مختلف آمده. خب مخالفان معرفت فطری به اینجا که میرسن چه میگن؟ اینها سه گروه میشن و برای معرفت فطری سه توجیه مختلف دارن. اونا که مخالف، یه عده‌ای میگن آه این معرفت منظور همون معرفت عقلی است، معرفت عقلی است. فقط تفاوتش با معرفت عقلی در این است که در معرفت عقلی مباحث و براهین بسیار پیچیده و دقیق است. انسان برای رسیدن به معرفت عقلی باید تلاش کنه، به سادگی قابل فهم نیست. اما چون شناخت خدا، حداقل بعضی از ادله شناخت خدا خیلی روشن سرراسته، نیازمند به تأمل نیست، اسم روشن معرفت فطری. معرفت فطری یعنی همونی که در عقل فطری انسان وجود دارد. فطرت برابر است با عقل فطری، نه چیز دیگری غیر از عقل. ایه پاسو
هم سید ابن طاووس، قول سید ابن
طاووس. سید ابن طاووس اینو فرموده، مرحوم شهید ثانی در کتاب الاقتصاد و الارشاد اینو فرمودند. ظاهر فرمایشات شیخ الرعاملی صاحب وسائل الشیعه در اثبات الهدات و کتاب دیگرشون در حوزه اعتقادات همینه. ببینید کسی حتی مانند سید ابن طاووس و شیخ خور محدثن، اما در این حالی که محدثن همه روایات هم نقل میکنن. اثبات الهدات رو دوستان ببینن در مقدمش، این روایات رو میارن. اما توی جمع‌بندی که میرسن میگن منظور از این یک معرفت ساده بسیطی است که در فطرت عقل انسان هست. این فطرت، فطرت عقل است. ولی خب عرض کردم اکثریت محدثان ما این رو قبول نداره، از شیخ صدوق تا علامه مجلسی تا محدثان معاصر. گروه دوم کسانی هم که میگن نه، فطرت در این روایات و آیات اشاره معرفت عقلی نیست، کاملا روشن آیات و روایات دارن از یه حقیقت دیگری یاد میکنن، نه معرفت عقلی. میگیم او چیه؟ میگن منظور غایت خداشناسی رو خداوند در انسان ها نهاده. ما معتقدیم که خداوند چیزی در درون فطرت انسان ها نهاده و از طریق اون امر فطری انسان دنبال خدا میگردد. این رسالان میگیم فطرت خداجویی. نظریه اول فطرت عقل بود، نظریه دوم فطرت خداجویی بود. نه اینکه انسان ها در درون خودشون معرفتی دارن، بلکه انسان‌ها به دنبال معرفت خدا هستن. خدا وجود انسان یه جوری آفریده که گرایش داره. مثال چجوری انسان‌ها یه جوری آفریده شده که وقتی بدنشون خالی از مثلا ویتامین و پروتئین میشه احساس گرسنگی؟ چی؟ یک نوع غریزه است. حالا غریزه که مال انسانه، فقط خاص انسانه، بگیم فطرت. اینو مرحوم شهید مطهری این قول رو تقویت میکنن در این کتاب مجموعه بحثای فطرتشون. از بین قدمای ما مرحوم شیخ مفید چنین نظری داره، میفرماد وقتی که این عبارت آیه روایت شریف آمد که منظور از فطرت الله یعنی فطرهم علی التوحید، ایشون میگه علی التوحید ای للتوحید. تصویر اعتقاد مراجعه کنید، حاشیه‌ای که ایشون بر اعتقادات مرموسد او داره، میفرماد للتوحید، نه اینکه خداوند انسان را بر توحید آفرید، بلکه انسان را آفرید تا به توحید برسد، ابزارهای رسیدن به توحید گذاشت. خب ابزارها چیست؟ ابزارهای عقلی است. نظریه سوم چیست؟ ها ببخشید، این دو تا این نکته که عرض کردم، من دو تا نظریه رو با هم گفتم. یکی نظریه هست فطرت خداجویی که در درون انسان گرایش به خدا رو ایجاد کرده و انسان با اون گرایش درونش دنبال خدا میگرده، دنبال یک حقیقت متعالی است تا بره اونو بشناسد، نه اینکه اون معرفت وجود داره. این نظریه فطرت خداجویی است. نظریه دوم که نظریه سوم که نظریه شیخ مفیده، اون غایت خداشناسی است. مثل مرحوم مفید نمی‌فرماد در درون انسان کشش به سمت خدا وجود دارد، خداجویی وجود دارد، میگه خداوند جهان رو و انسان رو به گونه آفریده است که ابزارهای شناخت خودش رو در اونجا گذاشته. الا توحید یعنی انسان آفریده برای تو. مثل چی؟ و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ما انس و جنس را نیافریدیم مگر که بندگی کنن. ای الا لیعبدون یعنی چی؟ یعنی برن تلاش بکنن، خدا ابزارشو گذاشته تا بندگی کنن، نه که بندگی کردن در درون اوناست یا میل به بندگی در درون نگذاشته. مرحوم مفید نفهمان این لیعبدون یعنی این، یعنی غایتی که خدا برای انسان گذاشته خداشناسی و توحیده. پس سه تا شد: یک، منظور از مخالفین فطرت معرفت فطری، یک، منظور فطرت عقل است، دو، منظور فطرت خداجویی است در درون انسان ها یعنی گرایش به سمت خدا رو در درون انسان گذاشته، سوم، نه، خداوند ابزارهای لازم رو در درون انسان و بیرون گذاشته تا به خداشناسی برسند. این سه تا نظر. نظرات خورده نظرات دیگری هم هست که دینام بهش کن. نظریه دوم رو معاصرین گفتن، از بین قدما ما چیز روشنی من سراغ ندارم. از بین معاصرین شاید بیشترین کسی که روی این مطلب مطرح کرده و تأکید کرده مرحوم شهید مطهری است در این مباحث فطرت. البته دیگرانی هم بحث کردن، حالا یا متأثر از ایشون یا قبل از ایشون هم تو بحث‌های روانشناسی این گفته شده. اگه دوستان به این کتاب‌های در باب دین و روانشناسی نوشته شده مراجعه کنن، یکی از نظراتی که در باب دین و روانشناسی وجود داره همینه که میگن روان انسان دارای تمایلات مختلفه، مثل تمایل به جنس مخالف، تمایل به آب، به غذا. یکی از تمایلات در درون انسان خدا گذاشته تمایل به سمت معرفت اللهی است. انسان کمالجوه، به هیچی راضی نمیشه، چون هر چی هم بهش بدید راضی نمیشه الا به این نقطه برسه. حالا بخوام بگم قبل از مرحوم مطهری بخوام تشبیه بکنم، تنظیر کنم چه کسی این رو گفته، باید بگم نظریه مرحوم شاه‌آبادی که استاد امام بودن، در کتاب شذرات المعارف این رو، هم شذرات هم در کتاب بفرمایید شذرات کتاب کوچکتر ایشون به کتاب بزرگتر، بله از ذهنم رفت، معروفه، بیشتر هم در اون کتاب بحث کردن که بحث فطرت رو اونجا دارن. ایشون هم تعبیری دارند که همین میل به خداشناسی ازش استفاده میشه، خداجویی، و شاید آقای مطهری از آقای شاه‌آبادی این رو گرفتن و مطرح کردن. بله عرض کردم در بحث روانشناسی غربی ها هم این بحث تحت عنوان میل به خداوند و معرفت الله وجود داره. خب این نظرات مخالفینه، ما در مقابل اینا چی میگیم؟ ما اولا هیچ کدوم از اینا رو منکر نیست، میگیم همه اینها در انسان وجود داره. اول اینکه انسان در عقل خودش علاوه بر برهانهای پیچیده، برهانهای ساده هم داره، روشنه. بسیاری از ادله و شواهد وجود خداوند متعال بسیار روشن در عقل انسان وجود داره، این هست. اما آیا آیات و روایات این فطرت عقل رو میخواد بگه؟ این رو ما قبول نداریم. حرف رو منکر نیستیم، اما تطبیق این سخن رو بر آیات و روایات قبول نداریم، به شواهدی که قبلا خوندیم و امروز من نمونه های دیگری رو خواهم خوند. یک نظریه دوم رو هم قبول داریم، نظریه خداجویی. اما میگیم نظریه خود گرایش به خدا نتیجه وجود اون معرفت فطری است. وقتی اون معرفت در درون انسان گذاشته شده، فطر الناس علیهاست، خدا میثاق گرفته، ما بلا شهدنا گفتیم، یکی از آثار وجود اون معرفت در درون ما این است که ما نسبت به خداوند متعال گرایش داشته باشیم، میل داشته باشیم. این میل به مطلق ها، این آرمان خواهی متعالی انسان ریشه در وجود اون معرفت فطری داره، نه که خودشی بل استقلال باشه. اینا میخوان بفرمان این بل استقلاله، پس اون مبنای فطری توحیدی وجود نداره. اونو منکریم، میگیم نه، اون وجود دارد به شهادت وجدان و به شهادت آیات و روایات متواتره. اما یکی اثر داره، خب تازه یکی از شواهد وجود معرفت فطری میشه همین میل به خدا، میل به خدا شناسی. نسبت به نظریه مرحوم مفید هم باز همین رو میگیم، میگیم اینم درسته که خداوند تمام اسباب شناخت خدا رو گذاشته لتوحید، درسته، اما اثباتش نفی معادا نمی کنه. در اون روایات علت توحیده، داره علا معرفت انهو ربهم، اینا دیگه شما نمیتونه بگید لی هست برای قایته. پس ما هر سه مطلب رو میپذیریم که مخالفان فطرت گفتند، اما معتقدیم هیچ کدام از اونها توجیه کننده روایات معرفت فطری و آیات نیست. من چند روایت رو انتخاب کردم از بین روایات که قبلا نخوندیم. قبلا یه سری روایات عام رو در باب معرفت فطری خوندیم، اینجا میخوام به بعضی از روایات اشاره کنم که در مصادر نخستین شیعه آمده و نظیرش در کتب اهل سنت، روایه اهل سنت هم از پیامبر اکرم نقل شده و مبتنی بر اینها و مجموعه ادله میخوام بگم اقرار به وجود معرفت فطری ظاهرا کسی کار اجتهادی بکنه لابد من. خیلی سریع میخوام عرض کنم که دیگه خیلی وقت نگیریم. در بعضی از روایات که یه نمونه رو من اینجا آوردم، اشاره فرمودن ائمه علیهم السلام که در اون میثاق غیر از مسئله معرفت ایمان و کفر وجود داره. راوی پرسید از امام صادق علیه السلام که این فطرت چیست؟ در آیه فطرت حضرت فرمودن الاسلام، فطرهم الله علی التوحید حین اخذ میثاقهم فقال الست بربکم قالوا بلا. ببینید من همیشه عرض کردم شاید در 40 روایت از مصادر اصلی ما هر موقع از اخذ ربک پرسیدن آیه فطرت مثال زدن، از فطرت پرسیدن به آیه اخذ میثاق توجه کردن، یعنی بین این دوتا اهل بیت پیوند زدن. اینجا هم حضرت وقتی از فطرت پرسیدن اخذ میثاق رو فرمودن. نکته مهم در این روایت این است که حضرت فرمودن و فیه المؤمن والکافر، فقط معرفت نبود، در اونجا وقتی اقرار گرفتند ایمان و کفرم بود. حالا ایمان و کفر چیست؟ در بحث‌های تفصیلی عالم زر مطرح میکنیم که در اونجا سه بار پیمان گرفت، در روایات داره زر اولا، زر ثانیه و زر ثالثه در روایات هست. در یک بار فقط انبیا و اولیا و مؤمنین خالص بلا گفتن، بقیه انکار کردن، کافر شدن. در بار دوم اخذ میثاق گرفتن گروه دیگری که همون مؤمنانی هستن که وسط ماجران. و در بار سوم اونقدر مشاهده حق تعالی روشن و قطعی بود که دیگه جای انکار نداشت، که حتی کافرین در رتبه اول هم اونجا اقرار کردن. حالا کار به این خصوصیات ندارم، کار به این دارم و فیه المؤمن و الکافر، روایات اهل بیت فرمودن در اونجا نه تنها الستو بربکم قالو بلا بود، این بلاه بلای نفی و ایجاب داشت. یعنی یه جا گفتن نه، آخر کار هست که همه گفتن بلا. بلا در اونجا هم مرز ایمان و کفر چیه؟ یعنی اختیار بود، عقل بود، ها عقل بود، تشخیص میداد، اختیار بود و بر اساس اختیار اراده هم بود. یه عده مومن شدن یه عده کافر. یه نکته در بعضی از روایات دیگر جالب است، فرمودن اون معرفت در اونجایی که این معرفت بود تخاطب بود. از امام صادق علیه السلام پرسیدن، حال این یادم رفت بنویسم، از امام باقر یا امام صادق علیه السلام است که پرسید فترهم علی التوحید الا المیثاق. حضرت فرمودن در جواب اینکه پرسیدم که این آیه فطرت چی بود، حضرت فرمودن فترهم علی التوحید عند المیثاق الا معرفت انه ربهم فقلت فخاطبهم. این تعبیر الست بربکم قالوا بلا، آیا تخاطب بود با مردم با ناس؟ حضرت فتعت رأسه، حضرت سرشو تکون دادن، فرمودن بله مخاطبه بود. ثم قال ولولا ذلك لم يعلموا من ربهم ولا من رازقهم. اگر این مخاطب نبود انسان ها نمی دونستن که من رازقهم، من ربهم. این نکته خیلی ظریف تو اینجا هست، توجه به من ربهم هست نه ما ربهم. من ربهم یعنی شناخت شخصی جزئی، قبلا گفت. بله با عقل تشخیص میدادن که خدایی هست، ما با عقل تشخیص میدیم یک محدثی عالم دارد، ناظمی دارد، واجبی دارد، اما کلیست. اما من ربهم، معرفت فطری و اون تخاطب هست که فطرت ما رو خدا آشنا کرده، که در اینجا خدا رو صدا میزنیم، او رو میخوانیم، او به ما اجابت میکنه. اینم یه روایت. یه روایت دیگری داریم جالبه، دقیقا پاسخ شبهه است که منکران عالم زر دادن، گفتن آقا اصلا اگر بود چرا ما یادمون نمیامد. سه روایت داریم که پاسخ این شبهه است. یکیش اینه، حضرت فرمودن، من دیگه مقدمه شو نمیخونم، مقدمه مشترک است با هم که خوندیم، فرمودن ثبتت المعرفت فی قلوبهم و نسوا الموقف. خداوند معرفت عالم پیشین رو در قلب شما ثابت کرد، ثبتت المعرفت فی قلوبهم. حالا یا بعضی ها گفتن یه نسخه بدل داریم، تثبت المعرفت فی قلوب، فرق نمیکن، هر دو نسخه داریم. تثبت المعرفت فی قلوبهم، معرفت که نتیجه اون مخاطبه است در قلب شما موند، اما و نسل موقف، انسان ها اون موقف و جایگاه مخاطبه رو فراموش کرد. بعد فرمودن حضرت و سیذکرونه یوما، خب فراموش کردن، آیا اون موقفه دیگه یادشون نمیاد سین چیه؟ آینده. ولی به زودی همون موقف یادشون میاد، شرایطی براشون پیش میاد که یادشون میاد. در بعضی از روایات هست، روایت ابو بصیر هست، یه تعبیر اینجا کردن، ظاهرش این است که حضرت یه تصرفی در ابو بصیر کردن که اون موقف براش یادش آمد. در بعضی از روایات اینجاست. حالا در روایت فهمدم فسیز کرون و یومن، در روایات دیگه فراوان داریم که اولین سکرات من انسان اون موقف یادش میاد. در قیامت هم یکی از حجتهای خداوند در قیامت ارجاع به همون عالمه، صحنه رو براش میارن، فیلمشو میذارن. ان تقول و انا کنا ان هازا غافلین، نمیتونی بگی که من غافل بودم، نمیتونی بگی در خانواده شیطان بودم، همون چیزی که داشتی رو باید پایبند. در یه روایت، روایت زراره است از امام صادق علیه السلام هست، اینم جالبی، اینم بخونیم، این بحث رو من جمع‌بندی کنم. وقتی زراره از امام صادق علیه السلام در باب و از اخذ ربک من بنی آدم پرسید، حضرت فرمودن کان ذالک معاینت الله، اون الستو بربکم، ببینید، فاشهدهم علی انفسهم الستو بربکم قالو بلا شهدنا. حضرت فرمودن ذالک معاینت الله، نوع معرفتش از نوع و سنخ معاینه بود. معاینه یعنی دیدن رویاروی. اونجا فرمودن فخاطبهم، مخاطبه بود، معاینه بود. در بعضی از روایات داره عرفهم نفسه و اراهم شخصه. حضرت فرمود خداوند خودش رو شناسون، شخصش رو به اونها نشان داد. اراهم یعنی اون معرفت از سنخ اراعه است، اراعه است. و کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات برست، اونجا ملکوت آسمان و زمین رو اراعه کرد. در عالم میثاق خدا خودش و معرفت خودش رو و شخص خودش رو نشان داد. اینجا حضرت فرمودن کان ذالک معاینت الله، فانساهم المعاینه و اثبت الاقرار فی صدوره. در اونجا فرمودن موقف، ببینید موقف اینجا معنا کردن، موقف چیه؟ هم معاینت الله است. اون شرایط دیدن، ما الان یادمون نمیاد کجا با خدا تخاطب کردیم، ما یادمون نمیاد کجا خودش رو و شخصش رو نشون داده. فرمودن فانساهم المعاینه، معاینه این موقف مواجهه و تخاطب ما رو فراموشوندن. اما و اثبت الاقرار فی صدوره، وقتی ما گفتیم بلا شهدنا اقرار کردیم دیگه، بلا شهدنا اقرار بود. این بلایه در سینه انسان‌ها، در فطرت انسان‌ها نهاده شده. اون فطر الناس علیها، دوستان توجه داشته باشن، اینکه خداوند وجود انسان را بر اون آفریده، بر این اقرار آفریده و اثبت الاقرار فی صدوره. فطرت و خمیر مایه اولیه وجود و روح اونها رو با این اقرار، با این بلا شهدنا آمیخته. چون آمیخته در این دنیا قابلیت تذکر و بازیافت داره، به صورت کمون هست در این دنیا ظاهر میشه. خب ما از این میخوایم چی بگیم؟ ما میخوایم بگیم مجموعه ادله‌ای که شیعه و سنی از پیامبر مکرم اسلام و اهل بیت به تواتر، اگر تواتر لفظی نباشد تواتر معنوی است یا تواتر اجمالی است. تواتر معنوی که مسلم است وجود دارد، که ما یک نوع معرفتی داریم از سنخ معاینه است، از سنخ مخاطب است، ارائه است. و این معرفت با این ویژگی ها، با معرفت عقلی که ما از طریق ادله و شواهد به او پی میبریم متفاوته. اینجا میخوایم تثبیت کنیم بحث جلسه گذشتمونو، که ما دو دست معرفت داریم و این دو معرفت در کنار همدیگر انسان را به سوی شناخت خداوند هدایت میکنه. اینجا چند نکته باقی میمونه که من عرض کنم که تکمیل بشه این بحث خیلی سریع. نکته اول این است که رابطه میان این دو معرفت چگونه است. حالا ببخشید قبل از این نکته، نکته این است که چگونه انسان به معرفت فطری دست پیدا میکنه. مقدمه. اگر ما معرفتی به نام معرفت فطری داریم، این معرفت فطری و معرفت عقلی متوجهیم، باید به دلیل مراجعه کنیم، به آیات آفاقی و انفسی مراجعه میکنیم، برهانی اقامه میکنیم، روشن. معرفت فطری با ویژگی هایی که شما میگید زمینه ظهور و بروزش کجاست؟ ما چجوری میتونیم به اون معرفت دست پیدا کنیم؟ در جلسه گذشته گفتیم یه اصل کلی این است که اون معرفت از سلق تعریف خداست. از سلق تعریف ما، معرفت ما نیست. معرفت عقلی جنس معرفتش در اختیار ماست. خدا به ما عقل داده، اراده داده، اکتساب بکنیم به معرفت میرسیم. در معرفت فطری ابزاری خدا در ما قرار نداده. هر جا هم فرموده گفته معرفت مال خودمه. عرفهم نفسه، اراهم شخصه. توی عالم هم گفته باید دعا کنید، بگید اللهم عرفنی نفسک.
صنع الله.
چی؟
صنع الله.
صنع الله. خداست که این معرفت رو میگذاره و اعطا میکنه. اما در این حالی که خدا این کار رو میکنه، خود خداوند زمینه هایی رو برای شکوفای این فطرت قرار داده، فرموده در چنین مزان و شرایطی است که اون تعریف خداوند اتفاق میفته. حالا به یه تعبیر ساده، مثل یه بذری است. این بذر رو شما تو هزار تا سرزمین میتونید بکارید، ولی فقط تو بعضی از سرزمین هاست که این جوانه میزنه و شکوفا میشه. بعضی سرزمین هاست شکوفا میشه اما روش نمی کنه، ساقه نمی زنه، میوه نمیده. اینو دوستانی مثال داشته باشن تو معرفت فطری، خیلی به نظر من سوالات حل میشه. خداوند با معرفت فطری بذر وجود معرفت رو در وجود انسان ها کاشته. فطر الناس علیها. حالا چجوری اون بذر شکوفا می شود؟ چه سرزمینی در وجود نفس ما اگر باشد و آماده باشه زمینه رشد و شکوفایی و فراهم میشه؟ قرآن کریم به روایات اهل بیت زمینه هایی رو معرفی کردن، فرمودن این زمینه هاست. 4 یا 5 زمینه رو ما از مجموعه آیات و روایات استخراج کردیم و این رو در همین کتاب عقاید و معارف جلد 1 که الان در حوزه کتاب درسی است اونجا آوردیم اینها رو تحت عنوان راه‌های ظهور و شکوفایی فطرت. به اختصار اینجا میگیم، دوستان دیگه مراجعه کنن در منابع دیگر هم محققان ما اشاره کردن. 1 تذکر انبیا و اولیای الهی. گفتن یکی از مهمترین کارهای انبیا همینه که انسانها رو به اون میثاق اولیه تذکر بدن و طلب کنن ادای میثاق. خوندی خطبه اول نهج البلاغه امیر المؤمنان چی فرمودن؟ و ارسل الیهم رسوله، بفرمایید و واتر الیهم انبیاء لیستعدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته و یحتجو علیهم به تبلیغ و لیفیرو لهم دفائنن لیستعدوهم. جالبه در این روایت، در روایت دیگه بیانهای دیگه است، ولی روایت واقعا تعابیر امیر مؤمنان هم امیر بیانه به قول اساتی، واقعا شگفت‌آور بعضیار. یعنی واقعا برای همین و ارسل الیهم و واتر الیهم انبیاء، یعنی تمام انبیای خدا آمدن برای همین کار. همه انبیای خدا بسیج شدن به قول امروزی ها. اولین کاری هم که میکنن لیستعدو هم میثاق فطرته است. و اگر این کار صورت نگیرد گویا بقیه موارد، چون ذالک الدین القیمه دیگه، چون ذالک الدین القیمه، انبیای خدا هم اولین نقطه اثرگذاری و تربیت رو این قرار میدن. حالا من در بحث های گفتم چند جا نواراش هم هست، هم برای مجموعه از معلمین این رو گفتم، هم برای بعضی از اساتید گفتم، مبانی تربیت فطری، تربیت انبیایی. انبیای الهی نقطه آغاز رو پاک کردن وجود انسان‌ها از آلودگی و غفلت و بیدار کردن این فطرت می‌دانند. اگر این موتور روشن شد، کلید خورد، جان گرفت، انسان مسیر دین قیم رو پیدا می‌کنه. اگه این فطرت بیدار نشود، شما هزار جوری هم که آموزش بدید همه ای علما میشه حجاب، میشه حجاب. اساس تربیت در دستگاه انبیا لیستعدوهم میثاق فطرته است. و زیبایی این عبارت هم این است، حضرت نفرمود فطرت در او ایجاد کنه، حتی نفرمود که فطرت او را مثلا پاک کنه، فرمود تمامی انسان ها با خدا یه عهد بستن. انبیا میان طلب میکنن ادای عهدو. چون به یه کسی قرارداد بستید حواستون رفته، فراموش کرده، یه کسی میاد میگه یادت فلانه، اون روز با هم نشستیم، قراردادی بستیم، قول و قراری گذاشتیم، ای بله یادمه. اگر قرارتو با خدا نمیخوای نقض کنی، بسم الله همراه با ما بیا. پس بیا لیستعدو و میثاق فطرت. پس نکته اول و راه اول برای زمین سازی شکوفای فطرت این است که انسان خودش رو در معرض تذکر انبیا قرار بده. ببینید در آیات شریفه نگاه کنید، فإن الذکرا تنفع المؤمنین، فذکر فإن الذکرا تنفع المؤمنین. حتی بالاتر از این قرآن کریم میفرماد انما انت مذکر لست علیهم بمسیطر. ای پیغمبر، تویی که پیغمبر بزرگ من هستی بر انسانها و وجود اونها مسیطر نیست. کار تو انما تنها تذکر دادن است. ذکر یعنی یاد، یاد یعنی چیزی را که من قبلا دارم دوباره. تعلیم نمی فرمان، نمیگه فعلم، فإنما انت معلم، فإنما انت مذکر. این وجودش آکنده از این معرفت هست، تو باید بدونی چجوری اون رو برگردونی به اون میثاق اولیه. یک. دو، آیات شریفه بفرماد مصائب و بلایا، یا بگیم بعصا و ذرا، اینها یکی از زمینهای شکوفایی فطرت. آیات چه قبلا خوندم، و ازا مسکم الضر فی البحر ظل من تدعون الا ایاه، وقتی در دریا اون طوفان و بلا بر اونها نازل میشه، مسکم، تعبیر قرآنه، مسکم الضر، بله من این خطری وجود داره، ای مثل که هواپیما میلرزه، نه نه نه، مسکم الضر، بلا میرسه به جان، دیگه هیچ چی نیست، هیچ امیدی نیست. اونجا زل من تدعون الا یا، هرچه از اسباب و عوامل هست همه گم میشن، فقط خدا میمانم. فلما نجاهم الى البعر اعرستم و کان الانسان کفورا. یکی بحث ها و ذراست. عامل سوم توجه به آیات و نشانه هاست. در روایات فراوانی دارد که انبیای الهی بزرگان، حتی عارفان به حق تعالی در مرتبه عالی، یکی از راه‌های توجهشون به خداوند متعال توجه به آیات بیرونی، آیات آفاقی و آیات درونی است. از اینکه میان معرفت و نفس، انفع المعارف، اول المعارف معرفت النفسه، چون معرفت النفس مثل پایگاه و پل معرفت الله آیه نشانه است. تذکر و توجه به آیات، اینکه امیر مؤمنان اهل بیت عصمت و طهارت در حالات چون داریم نیمه شب بلند می شدن به آسمان نگاه می کردن، آیه ان فی خلق السماوات و الارض وقت می خوندن و گریه می کردن، چون توجه به آیات خدا برای یک انسانی که فطرتش آلوده نیست اونو به سمت معرفت دعوت می کنه. چهارم فرمودن در روایات عبادت و فرمانبرداری خداوند، این که انسان همون مقدار که درک کرد حقیقت رو به همون مقدار تسلیم بشه، بندگی کنه، به همون مقدار. بندگی خدا، نماز، روزه، عبادت، دعا، زیارت، در روایات دارد تمام اینها بستر معرفت الله. یعنی نماز قبل از هر چیز قربان و کل تقیه، از صلات و معراج المؤمن. معراج المؤمن یعنی چی؟ معراج معرفته، معراج معرفته. اینکه انسان در نماز قدم به قدم، اینکه دارد قرب نوافل، روایات قرب نوافل متواتره، شیعه و سنی نقل کردن، دارد اون کسی که فرایضش انجام داد نوافلش رو چیه؟ بهش پابند بود، با توجه نوافل خوند و برش استمرار کرد، به جایی میرسد که خدا حدیث قدسیست دیگه، حدیث قرب نوافل، کنت سمعه الذی یبصر به و اذنه الذی یسمع به، جایی میشود که خدا میگه من چشم او میشوم، گوش اون می شود. یعنی به یه مرتبه میرسه که این معرفت الله برای او یه امر وجدانی و روشن میشه. حالا این رو تفسیرهای صوفیان و عارفانه نکنن، از این معارف ما سوء استفاده نکنن، اینها مبانی دارد، این مکتب خودش اصولی دارد، در اینجا نه وحدت وجود است، نه اتحاد است، نه حلوله، بینونت بین خدا و خلق است. اما این کنتو سمعه الذی، یعنی خدا انسانو در مرحله قرار میده که اون موقع دیگه رؤیتش، نگاهش، زندگیش، رفتارش خدایی است. سبقت الله و من احسن من الله سبق، رنگ خدا میگیره زندگی، رنگ خدا میگیره معرفت. فرمودند عبادت و نماز بزرگترین پل ارتباطی معرفتی انسان با خداست. روایات رو مراجعه کنید، از پیامبر اکرم این روایت رو نقل فرمودن، از صلات من شرائع دین و فیها مرضات الرب و هی منهاج الانبیا. پلکان و راه و مسیر انبیا به سمت خدا نماز، تا اونجایی که می‌فرماد در آخر و هدن و ایمان و نور المعرفه، در خصال مرحوم صدوق جلد 2 صفحه 522، نماز، ایمان، هدن و ایمان و نور المعرفه. نماز فقط تسلیم و تعبد نیست، تسلیمی است که زمینه صعود انسانه، عروج انسان. خب از یکی هم عبادت، این فرمودن الدعا مخ العباده، یه تعبیر خیلی زیبایی، این بد نیست، این انشاءالله در هر نمازی که بخونیم موقعی که به اینجا رسیدیم یادمون به این روایت بیاد از امام رضا علیه السلام. از امام رضا علیه السلام پرسیدند که اهدنا الصراط المستقیم یعنی چی؟ منی که دارم نماز میخونم، مسلمانم، شیعه 12 امامی هستم، نماز اول وقتم دارم میخونم، با همه آداب مستحبیم میخونم، هر چی بخونم آخر میام میگم چی؟ اهدنا الصراط المستقیم، یعنی من تو راه راست نیستم، یعنی من تالو راه کج بودم، میام بیا به راه راست، خب اگر این راه راست نیست کجاست؟ حضرت فرمودن اشتباه نکنید، منظور از اهدنا الصراط المستقیم یعنی استزادتون فی المعرفت بربهی و به عظمتهی و به کبریائه. خیلی این اهدرس راه راست بیاد، یعنی طلب میکنیم زیادت رو، ها استزاده است دیگه، طلب زیادت در چی؟ فی المعرفت بربه. میگیم خدایا شناختیم، بندگیت کردیم، اول وقتم آمدیم، اما یه پله پایینی هستیم، میخوام بریم بالا، نمیخوام اینجا بمونیم. اصلا این که صلات معراج المؤمنه قربان و کل تقیه، چون درش اهدنا الصراط المستقیمه، چون درش یه آیاته. حال برس میرسیم انشاءالله، من در بحث اسماء و صفات خواهم گفت. همین که میگیم الحمدلله رب العالمین یعنی چی؟ ای الحمدلله رب العالمین، ای کسی با توجه به معارف کتاب و سنت بگه یه دنیا معرفت، یعنی دائم داریم میگیم الحمدلله. اینکه دائم میگیم سبحان الله، چرا یه میگیم سبحان الله؟ خواهیم گفت این سبحان الله بالاترین درجه معرفته و توقف هم نداره. شما میگید سبحان الله، بعد میگید سبحان سبوهون، میگید سبوهون سبوهون، میگید سبوهون قدوسون. قام نماز اهدنا الصراط المستقیم یعنی طلب زیادی معرفت. نماز برای همینه که خدایا من میخوام این مرتبه معرفتم بالا بره. پس این عوامل و اسباب همه شرایطی هست که انسان رو به معرفت فطری میرسونه. اون نکته آخر اینم تمام، شیوه های دستیابی به معرفت فطری هم عرض کردیم. میمونه اون نکته آخر. نکته آخر این است، چه رابطه میان معرفت عقلی و معرفت فطری وجود؟ تا اینجا ما همش سر ناسازگاری میزنیم. یه دیگران میگفتن آقا این دوتا یه معرفته، ما تفرقه میاندازیم. میگفتیم نه، دوتا معرفت. حالا سوال این است که آیا شما معتقدید معرفت عقلی و معرفت فطری واقعا دو معرفت در دو وادی کاملا متفاوته، یا این دوتا با همدیگه چیه؟ مرتبطه. عرض میکنیم هم به لحاظ وجدانی هم به لحاظ روایات ما این دو معرفت با هم مرتبطه. خداوند متعال در عقل ما یه برهان گذاشته، یعنی یه مجموعه از شواهد گذاشته، در فطرت ما هم یه مبنا برای معرفت گذاشته، ولی همه اینها ما هستیم و یک وجود انسانی است. درسته با فطرت معرفت شخصی و معاینه‌ای داریم و با عقل معرفت کلی و نظری، اما این طور نیست من انسان در اون هنگامی که دارم معرفت عقلی رو میاب به کلی از فطرت بیگانه باشم. من همون هست کس هستم که فطرت دارم و این فطرتم ممکنه در لحظه قبل، در سال قبل، در همون لحظه شکوفا بشه، با معرفت فطری انس گرفته و با خدا آشناست. ببینید اشاره کردیم که یکی از راه‌های تذکر به معرفت فطری توجه به آیات. قبلا گفتیم یکی از مهمترین راه‌های شناخت خداوند معرفت بل آیات، معرفت عقلی بل آیات. کسی که توجه به آیات میکنه، آیات نفسی و آیات آفاقی میکنه، در همون حال اصلا ممکنه دو توجه براش پیدا بشه، هم عقلش قانع میشود، سیراب میشود، از طریق این آیات و نشانه ها و مصنوعات پی به وجود رب میبره، و در همون حال متذکر میشود به وجود معرفت فطری در نفس، و همونجا اون معرفت به اون حالت براش پیدا میشه. هر دو هست. بله ممکنه در یک جایی معرفت عقلی باشد، الان من متذکر به معرفت فطری نباشم، میشه من میگم از طریق این آیات اصل وجود خداوند را میفهمم، قانع میشم، در اون حال الان متذکر به معرفت فطری نیستم. اما معمولا اینطوره که این دو معرفت به خصوص در مراتب عالی تر معرفت با هم پیوند می‌خوره. پس ما میگیم معرفت عقلی میتواند زمینه معرفت فطری فراهم کنه، یک. معرفت فطری میتونه پشتوانه معرفت چی باشه؟ عقلی باشه. معرفت فطری، کسی که دارای معرفت فطری هست وقتی آیات رو میبینه عقلش به کار میفته، خود اون معرفت فطری پشتوانه اقناع و اعتقاد بیشتر میشه. اینم هست. حالا برگردیم به اون روایت، این عنوان نقطه ختام اول خوندیم، حالا آخر خوندیم. اون روایت چی بود؟ که گفتیم به عقل و به فطرت. بله بله. اون روایت الان باید بخونیم و ببینیم معناش چیه. بخونیم. و به سن الله یستدل علی و چی؟ و بالعقول تعتقد و معرفتو و بالفطرت تثبتو حجتو. یه جمله امام رضا علیه السلام در جلسه مأمون گفتن، توش یه دنیا حرفه. و به سن الله یستدل علی، مبنای معرفت عقلی خداوند از طریق سن الله اثبات وجود خدا میتوان کرد و راه سن الله. این حالا تازه یه پرده از این عبارته. انشاءالله از جلسه آینده که من بحث اسماء و صفات شروع میکنم، این به سن الله توضیح میدیم. چرا به سن الله اومده قبل یستدل علیه؟ تقدیم ما حق و تأخیر یفید الحسن. این توضیح میدیم. از روایات میاد. راه شناخت خدا توجه به مصنوعات اوست. اونجا میگیم که موصوف بالعلامات، معلوم بالعلامات، معلوم بالآیات و موصوف بالعلامات، از خود امام زاده علیه السلام. پس به سن الله استدل علیه، این معرفت عقل. و بالعقول تعتقد و معرفتو، کار عقل و کار فطرت اینجا چیست؟ از طریق سن الله دلالت میشیم به سوی خداوند و معرفت خدا. اینجا دو تا کارکرد وجود داره، یکی کارکرد عقل است و یکی کارکرد فطرت. کار عقل گره زدن معرفت الله و حق تعالی است به ذهن و در واقع عقل انسان. اونی که اعتقاد به خدا رو محکم میکنه عقله. محکم میکنه یعنی چی؟ یعنی وقتی کسی شبهه میکنه، اونی که در مقابل شبهه وای میسته، شبهه رو جواب میده، در مقابل دلیل خصم دلیل اقامه میکنه، او کیه؟ عقله. کار کرده عقل، عقد یعنی بستن، گره زدن. اصلا خود عقل دوستان می دانن عقل یعنی اقال، اقال یعنی پابند. پابند شتر رو میگن اقال، عقلم از همین میاد. کار عقل این است که ذهن و روح انسان را با معرفت میبنده، گره میزنه، محکم میکنه. و بالعقول تعتقد و معرفت. و عقل نباشد یه دائم شبهه، وسوسه. مثلا برای انسانهای عادی که در ابتدای معرفت هستن یه دائم اینا میاد. کار عقل این است که وایس بیای شبهه اشتباست، چرا مغالطه میکنی؟ از این حرف درست نیست، مقدمه اولتون اشکال داره. این دور تسلسل ها مقابل اثبات کنه. عقل با پایگاه محکمی که داره عقد میبنده معرفت الله رو. اما اینم کافی نیست برای کسی که میخواد پرواز کنه. ببینید، یک کسی فقط میخواد اینجا قانع بشود بگه بله خداوند هست، برم زندگیمو بکنم. خب یه جاهای دیگه میاد یه شبهه ذهنی میاد، شما شبهه ذهنی رو نمیتونی پاسخ بدی، پاد میلنگ. یه جایی وسوسه های غیر اعتقادی میاد، یا شما میبینی تالا معتقد بودی من برهان خیلی محکم دارم، اما الان تو این لحظه چیه؟ یا گیج میشی. به کار شبهه کنندگان همینه دیگه. امیرالمومنان در نهجوان میگه انما سمیت شبهت و شبهتن لانها تشبه الحق. اصلا شبهه رو شبهه میگم چون شبیه حقه. آدم یه گیر میفته این مطلب رو گفت، یه مطلبی رو پران تو اینجا، اینجا یه چیزی میخوایم که علاوه بر اون عقد ذهنی یک عقد قلبی هم ایجاد کنه. و بالفطرت تثبت و حجت. کار فطرت این است که میاد این حجت خدا رو بر انسان تثبیت میکنه. من حالا موقعی که اینجا میرسم از تثبتو یادم میاد به و ذالک الدین القیم، اون دین پابرجاه، اون محکمه که وقتی انسان این نحو معرفت در شکوفا شد، زنده شد، آماده شد، دیگه اینجا دلش هم قرص، ذهنش گره خورده، دلش هم قرص شده. تثبتو حجتو، این میشه چی؟ معرفت الله حقیقی. پس به سن الله یستدل علی، همه طرق معرفت الله از طریق مصنوعات، افعال و خلق خدا میگذاره. چه معرفت فطری، چه معرفت عقلی. کار عقل این است که با برهان و استدلال گره میزند اون معرفت را به ذهن و روح انسان، و کار فطرت این است که قلب انسان رو، روح انسان رو با اون حقیقت مواجه میکنه، دل انسان آرام میکنه. جمع میان عقل و فطرت اون معرفت عالی رو میده. و نکته مهم این است در روایات مراجعه بفرمایید، که در آینده انشاءالله در همین بحث اسماء و صفات خواهم گفت، این معرفتی که ما میگیم دیگه درجه، یه درجه نداره. این معرفت زو درجات است الی غیر النهایه. معرفتی که مبتنی بر عقل و فطرت باشد، این استزاده دائم میخواد. این است که اللهم عرفنی نفسک، اینو هم پیامبر اکرم میفرمود. در روایات مراجعه بکنید، در ادعیه یکی از درخواست های بزرگ انبیا و اولیا و نبی مکرم اسلام همین زیادی معرفت. در روایات مربوط به معاد دارد که در روز قیامت وقتی که سید المرسلین صلوات الله علیه مستقر میشن در اون قصر بهشتی خودشون و مؤمنین به مراتب اون مراتبشون ساکن میشن در اطرافیشون از انبیا و اولیا و مؤمنین خالص، اونجا دارد در لحظات خاصی بارقه های نور، یعنی نور معرفت بر وجود مقدس نبی اکرم میبارد که از شعاع اون نور، شعاعهای کوچیک اون نور، مؤمنینی که دورا دور ساکنن غرق در بهجت و لذت میشه. میخوام عرضم این است که این معرفت تمامی نداره، مال عالم دنیا هم نیست، در قیامت همین معرفت برای مؤمنین ادامه داره. خب تا اینجا ما این جلسه دوم بحث معرفت الله رو تمام میکنیم. انشاءالله در جلسه آینده بحث اسماء و صفات رو پی میگیریم. برای این بحثی که من عرض کردم ظاهرا طلبم کردم، من یادم رفت بفرستم، الان یادم اومد، نفرستادم برای شما اون متن‌ها رو، متنی گفتم دوستان بخونن، از متن اسماء و صفات فرستادم. خیلی خوب، دوستان در اون قسمت معرفت فطری و عقلی، حالا هم عقاد معارف یک هم هست، سه رو هم بهتون دادیم، چون بعضی از بخشا تو یک آوردیم، هست کتب دیگر هم هست، اونا که حالا من در اختیار خودم بود، من خودم بود عرض کردم. انشالله این جزوه اسماء و صفات رو هم مطالعه کنیم برای جلسه آینده. یه دو سه جلسه میخوام رو بحث اسماء و صفات از دیدگاه کتاب و سنت بحث کنم. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله. حالا هستیم
یکی از زنگ نور فرمودید عبادت این عبادت برای سیر معرفت دیگه ولی برای اصل معرفت ما رو کمک نمی کنه شکوفا نمی کنه معرفت فطری رو بر اصل وجود خدا
ببینید شکوفا می کنه شکوفایی هم مراتب داره دیگه یعنی بنده در رتبه قبل الان یه معرفت فطری دارم یعنی یه نوع یه مرتبه از تعریف رو خداوند بر من کرده
مرتبه اول نیست
نه
خدا رو قبول کنم بعد
روشنه بله ممکن اون معرفت اولیه من به عقل باشد از طریق عقل تسلیم میشم و به نماز میخونم ممکنه به عقل و فطرت باشه قبوله ولی بحث در اینه اگر معرفت یک مرتبه نیست و اگر مطلوب مراتب بالای معرفت هست زمینه رسیدن اون معرفت های بالاتر چیه؟ فطرت من با معرفت عقلی قانع شدم به وجود خداوند به نبی اسلام تسلیم شدم امر به صلات کرده من صلات رو الان میخونم طلب معرفت زیادی چی میکنم؟ فطری میگم بله به عقل میدونم مثال میزنیم حالا به عقل میدانم برام اما طلب معرفت بالا میکنم همون تعبیری که حالا به عنوان مثال ابراهیم پیامبر صلوات الله علیه فرمود که چی؟ قبلش چی بود؟
اولم تؤمن
چی؟ اولم تؤمن قال بلا ولیکن لیطمئن قلبی یه مرتبه از ایمان و حتی یه مرتبه از اطمینان ما میگیم دارد اما اون مرتبه باز کافی نیست یه مرتبه دیگه باز یه مرتبه دیگه
مرتبه
فطری کسی گسترده ایم اصلا بی نهایت یعنی بی نهایت که میگیم یعنی حد ندارن نبی مکرم اسلام در زمان حیاتشون بعد از حیاتشون یعنی در عالم برزخ در عالم قیامات هم باز طلب معرفت بیشتر
سوال
اگر چیزی در قلب شما میفته که با عقل منافات داره عقل رو که شما کنار نمیگذارید عقل هست عقل داور درستی اون یافت شماست دوم معارف وحیانی مثلا یه از کارهایی که انبیا میکنن این است که اون مسیر رو یاد میدن تا انسان گمراه نشه یا علمهم الکتاب و الحکمه ایش اینه دیگه که میگن ای بشر راه رسیدن به خداوند این مراحل در هر مرتبه هم این خصوصیات پس اگه من یه چیزی یافتم دیدم خدا شدم این وحی است که میگه خدا شدن دروغه
دیگه نمیشه راه جدید
یعنی چی راه جدید؟
این معرفت فطری خودش
یک
راه جدیدی در کنار عقل و وحی دیگه
چرا؟ نه یافت من یافت فطرت من مستقله من مستقلن با همون ویژگی ها میابم شما میفرماید گاهی اوقات ممکنه شیطان بیاد در همون وسط ماجرا وسوسه کنه اختلال کنه میگیم خدا اونجا پاسبان گذاشت یه پاسبانش عقله که همیشه همراه با فطرت هست ای شیطان آمد در اینجا گفت خدا شدی عقل میگوید اتحاد میان خدا و خلق محاله حجیتش به خود معرفت خودشه اما همطور که اشاره کردی تثبیت و حجت به اوست کنارش عقله عقل زامنه توامان عقل و فطرت ما رو نسبت به اون معرفت روشن میکنن حالا انبیای خدا هم آمدن کمک
پس بالاخره خودش این نفسه
حجته
ما رو بر فرض با عقل و وحی مثلا یکی حواسش به منافات قطعاً نداشته
قطعاً حجته چون خودش به نفس حجته اما سوال اینه آیا این امری که حجته دچار خدشه و آسیب نمیشه؟ میگیم دچار آسیب میشه مسیرهای ممکنه شیطان بگذاره ما اشتباه کنیم که دیگه فطرت نباشه وسوسه شیطان باشه ضمانت او رو هم خداوند متعال قرار داد در یه رتبه عقل در یه رتبه وحی
این آیه
توی
باتیگین
نگاه
میخوام
این
حالا چطوری معرفت فطری استفاده میشه یعنی واسه معرفت به دست نمیاد اون معنی خطری هم که ما میکنم خلقت یعنی خلقت انسان وقتویی بوده خدای زمان هم که کاری انجام خلقت انسان رو به این قرار داد این ازش معرفت به دست نمیاد
از کجا میگید از آیه به دست
نه با خلق الانسان نمایات داری خدا که من تو اینطوری خلق کردم
نه ببینید اگه یه آیه رو در نظر میگیرید یا مجموع آیات رو
خود این آیه فطرت یا آیه است که محل تحلیله محل یعنی استشهاد میگید
بله استشهاد
دلیله
نه ما که هیچ وقت در هیچ آیه از قرآن به یه آیه که استناد نمی کنیم مجموع آیات رو میسنجیم تازه ما اینکه
سقه
تک تک بررسی میکنیم بررسی کرد گفتیم پنج نکته از این آیه استفاده میشه و تو پنج نکته که استفاده کردیم به صراحت نگفتیم معرفت از یه جاش استفاده کردیم گفت ذالکت دین القیم از دین قیم گفتیم باید یه امری باشد که به جوهره دین ارتباط داره معرفت رو از کجا استفاده کردیم از آیه میثاق استفاده کردیم گفتیم آیه میثاق اولا فاشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى معرفته الست بربكم قالوا بلى من پروردگار شما بلا شهدنا با واژه شهیده یکی و در زیدش فرمود این الست بربكم قالوا بلى اثر معرفت شناختی داره ان تقولوا انا كنا عن هذا غافلين غفلت مقابل چیه مقابل آگاهیه ما این کار رو کردیم که شما نگید ما غافلیم یعنی یه کار معرفت شناختی انجام دادیم الستو بربکم قالوا بلا معرفت بود یا ان تقولوا انما اشرک و کنا ذریتا من بعدهم دوباره بحث معرفتی است اثر محیط بر روی معرفت پس آیه الست در کنار آیه فطرت این دوتا با هم به علاوه چی؟ آیات بعثا و ذرا فیزاره که بو پل پک دعو الله مخلصین له الدین شما چه معرفت نمی فهمید دعو الله مخلصین له الدین یعنی خدا را با خلوص تمام می خوانند این مجموعه آیات و آیات دیگر افی الله شکل فاطر السماوات و الارض ولئن سألتهم من خلق السماوات و الارض لیقولن الله چهار تا پنج تا آیه به این مضمون داریم دیگه اگر از اینها بپرسی من خلق السماوات و الارض لیقولن الله الله خالق آسمان و زمین اینا به کنار ما که حسبنا کتاب الله نیستیم تازه این قرآنه باید به روایت اهل بیت مستقلین به ما میگه چیه مفسر قرآن خود قرآن میفرماد انا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم ای پیغمبر تو باید تبیین کنی به تبیین پیامبر مراجعه میکنی شیعه و سنی از پیامبر اکرم به تواتر نقل میکنن کل مولودن یولد علی الفطر روایات متواتر به اهل بیت مراجعه میکنی از امیر مؤمنان تا ائمه بعدی همه دارن بس فطرت اگه قرار است ما چیزی از کتاب و سنت استفاده کنیم باید از کجا استفاده کنیم مگه ما نماز رو از کجا استفاده میکنیم اگه من باشم و قرآن در باب نماز چند تا آیه دارم چند تا حکم میشه حکم صلاتی از قرآن استفاده کرد ده تا حکم هم نمیشه استفاده این همه باب کتاب صلات رو من از کجا میارم روایت اهل بیت این هم اصولش در قرآن هست فروعش در کتاب
معرفت فطری
یعنی
فقط تو اعتقادات حجت یا تو فروعات حجت
چی؟
یعنی فقط معرفت فطری این فطرت هرچی بهش به دست میاری باید
یعنی چی در فروعات؟
مثلا نماز صبح
نه گفتیم این معرفت حالا تو بحثای تفسیری آمده فترهم علی توحید علی معرفت الله، شناخت خدا، شناخت صفات الهی و بلا رسالت پیغمبر و بلا مسئله ولایت. حالا این یه بحث خاص در روایات ما، توحید و ولایت اینجوری بود. اصل و توحید و اصل و ولایت، این دوتا اصل از امور مورد عهد و میثاق. حالا بحث دیگه داره خیلی مفصل بود که این ولایتی که در اونجا آمده چیه. حالا فعلا بحث اون توحیده، شناخت اصل وجود خدا، یگانگی خدا، ربوبیت خدا، اینکه خداوند خلق و اراده خودش و این هاست. همین، نه بقیه مواردی فطری نیستن، نه یا به عقلی هن یا تعبدی هن. بالا سریعه بر
از آیه فطرت که فرموده بودید، یکی این که زیرش روایاتی هست که بعضی میگن توحید از همون فطرت، بعضی میگن اسمان، بعضی میگن بلاد، بعضی هم زمشم کردن کل دین. بلاخره آدم میتونه جنبندی کنه بگه چه آقا اونا مثلا یه مورد مستقش رو گفتن، این که گفت اسمان همش رو میگه، کل دین مثلا فطرته. بلاخره بهتر طور در میاد که ما بگیم فعقم وجهک للدین حنیفه، بعد این فطرت الله التی فطر الناس، این یه صفت، لا تفکیر لخلق الله یه صفت برا دین، ولیکن اکثر الناس اون شما پنج تا کرد، این هم بذاریم یکی از اوصاف
که چی بذاریم اوصافش که چی؟
بگه از اوصاف دین
که چی؟
دین فطرته، نه فطری ها، دین فطرته.
یعنی چی دین فطرته؟ که فطر الناس علیه هاست.
دین فطرته یعنی دین یه طوری قرار داده چه خدا به ما رو یه طوری خلق کرده چه وقتی با عقلمون، تنها راه معرفت عقله، وقتی با عقلمون رجوع میکنیم به اسلام دون
خواهی چرا تنهاش از کجا بود؟ نه من با او برگر میگید، میخواید بگید نه بگید فطرت اعم از مسئله توحیده، این رو با شما همراه باشم. میگم بله ممکنه فطری بودن انحصار به توحید نداشته باشه، ابعاد دیگر فطری هم داریم که در زید عنوان فطرت میگنجه، حتی ممکنه معرفت نباشه. مثل چی؟ مثلا گفتن همین جنبه تفاوت میان زن و مرد، تمایلات انسانی زنانه و مردانه که حقوق متفاوت ایجاد میکنه، مثل فرمای مطهری که اصلش هم فرمایشات علامه است در تفسیر المیزان، این چیزی که نظام حقوق زن در اسلام اصل سخنانشون در المیزان دیگه. مرحوم علامه در زید آیه فطرت برداشتشون اینه که یعنی فطرت یعنی ساخت وجودی انسان، خدا وجود انسان را به گونه ای آفریده است که برای اون کمالات مورد نظر دین فراهم کرده، نظام بقای انسان را در این مسیر قرار داده. من فعلا در اون مناقشه نمی کنم، میگم اونم یکی از وجوه فطرت باشه. فطر الناس علیها یعنی فطره بر معرفت توحیدی، این بحثایی که ما گفتیم، فطره بر یک ساخت وجودی که متناسب با کمال انسان باشه، اونم باز مصداق چیه؟ فطرته. من با این مخالف نیستم فعلا، بحثم این طرف ماجراست. آیا یکی از مصادیق فطرت معرفت الله و توحید هست یا نیست؟ اگر کسی انکار میکنه، ببینید انحصار فطرت در اون ساخت وجودی دلیل میخواد. از این طرف آیه اخذ میثاق کاملا معرفت فطری است، آیات بحثا ذرا معرفت فطری است، روایات اهل بیت به تواتر، تواتر معنوی میگوید حداقل یکی از مصادیق فطرت الست تو برم بکن قالو بلاست. فعلا ما این رو کار داریم، فعلا اینجا با ما همراه بشی تا برسیم به بعدا. ما الان بحث اون توحیده، در مقابل کسانی که میخوان معرفت فطری رو انکار کنن ما میگیم شواهد از کتاب و سنت بر وجود این معرفت قطعیه. شما میگید فطرت چیزای دیگری هم در بر میگیره، این ما مشکل نداریم.
ولایت
چی؟
ولایت هم فطریه.
بله بپذیریم. حال الان که باید بحث و ولایت نیست، فعلا ما بپذیریم که فطرت، من اگر بحث ولایت رسیدم خواستم ولایت رو از دیدگاه آیات و روایات توضیح بدم، اونجا میگم منظور از این ولایت به نظرم چی هست، که این میثاق بر ولایت معناش چیه. که چی؟ بله ولایت اجمالاً، بله حتما
کل دین مثلا احکام حتی مرتد که باید اعدام بشه،
نه اینو قبول، نه اصولش میگید فطریه میپذیریم. یعنی چی؟ یعنی ساخت وجودی انسان به گونه ایست که تناسب دارد با برنامه خداوند برای کمال. خدا مثال میزنیم، خداوند یک ماشینی آفریده، قرار است این ماشین هواپیما مثلا فرض کنید 50,000 کیلومتر سفر کنه، از این مسیرها عبور کنه، یه جا سرده سرده، یه جا گرمه گرمه ها، یه جا فشار کمه یه جا فشار زیاده. تمام این مسیری که باید بره، خداوند در این هواپیما زمینه‌هاشو پیش بینی کرده. میگه فطرت هم یکی از معناش اینه، این است که اگر من نماز میخوانم، اگه بندگی میکنم، اثری که میبیند، اگه تو نظام حقوق زن و مرد این گونه هست، اگر فرض کنید در دوران طفولیت اینطوره، در دوران بلوغ، تمام اینها که برنامه های کمالند، از جمله مثلا فرض کنید بحث ارتداد اینها، ریشش تو این فطرت هست، زمینش هست. اما اینکه تک تک احکام در فطرت، نه اینطور نیست. احکام فطری است.
یک نکته در مورد شناختم، بیان این چه نوع شناختیه؟ ما عقل کسب میکنه میفهمه، شناخت عقلیه، ولی معنای شناخت فطرت یعنی چی؟
یعنی یک یافته بسیط وجودی ما داریم که در شرایط خاصی اون یافته بسیط ترکیبی میشه، یعنی از حالت کمون به ظهور میاد. چی؟ خب نه اشتباه میکنن، اون خلاف عقله. اونجا همون جاییست که عقل میگوید بین خالق و مخلوق هیچ گونه اتحادی نیست، بلکه هیچ گونه مشابهتی نیست، هیچ گونه مصانه خطی
نیست. شناخت ممکن میشن نیمیه، پس این شناخت نیست.
خود یه باید بحثید، یه عقل، بحث عقله. چی رو شناخت؟ کدوم شناخت؟
فطرت این شناخت نیست دیگه. اگر اینجور چرا بشه،
نه خب معرفت فطری که وقتی که
ارتباط بین خالق و مخلوقات، شناخت خالق،
میدونم ارتباط چجوری اتفاق میفته.
مثلا تو همون کشتی هم سعایی هم هست که اخوان اتفاق میفته را میخونن گفتسی، یعنی که مثلا اینجوری میشناسن خالق
چجوری، چه اتفاقی میفته. در اون روایت امام صادق میگه خدایا حیرتنی کثرت و جدال. روایت امام صادق داشته دیگه، میگه ابن رسول الله این مجادله هایی که بر سر وجود خدا هست منو حیران کرده، چون یه راهی من نشون بدید و بگید من چجوری به خدا میرسم. حضرت فرمودن تو اون شرایط نبودی، همون خداست، همونی که در اون زمان شما خواندی و بهش توجه کردی خداست.
ارتباط پیدا کردی قلبش.
خب چه ارتباط؟ ارتباط یعنی چی؟ ارتباط یعنی اون معرفت دیگه. خب بله روشنه. بله نه نه ببینید ارتباط معرفتی است دیگه، همین ارتباط معرفتی که البته در مراتب عالیش ارتباط های روشنی است بین اولیای خدا و خداوند متعال، مواجهه های خیلی روشنتر از اون چیزی که حالا ما داریم این صحبت میکنیم، که تعبیر معاینه شده، تعبیر رؤیت شده، یعنی رؤیت عبد معبود خودش را، رؤیت از این رؤیت چشم نیست، رؤیت گفتن رؤیت قلب است، در روایت ما رؤیت قلبه. سنخش چجوریست؟ حتی سنخش برای ما قابل درک نیست، چون فعل الله، چون تعریف خداست و فعل خداوند است. توجه داشته باشید، او فعل رو ما هیچ گونه تصوری ازش نداریم، چیزی که ما ازش میبینیم همین حالتی است که برای ما اتفاق میفته، این حالت برای ما معنا داره. اما ویژگی چجوری میشه، دارای چه خصوصیاتی است، اینا نه. ولی در اون حالت قلب انسان یقین میکنه به وجود حق تعالی، با او سخن میگه، از او میخواد، مناجات میکنه با او، او رو قادر مطلق میبینه. ها داریم در روایات، من دارم ترجمه روایات دارد که او رو منجی میبیند، او رو ملجع میبیند. ها در اون لحظه اون رو تنها ملجع و نجات بخش میبینه. این معرفت، معرفت فطری، معرفت عقلی نیست.
در مورد تو امام بودن، حالا کسی هیچ شناخت عقلی نسبت به خدا نداره، این معرفت عقلی که شما میفرمایید براش کسب شد. خب معرفت
عقلی کسب شد یا
معرفت عقلی براش کسب نشده؟
ها نشد.
معرفت فطری براش کسب شد.
مثلا میگه شبهه داره هنوز، توجه به آیات هم میکنه، مسموعات هم دیده، ولی هنوز برای شبهه داره.
میگه خدمت حضرت، میگه مراجعه کن به قلبت. یعنی شما اینو تو
امانو بردیست،
یعنی تقدم
تأخر. نه من نه تقدم و تأخر من نمیگم، نمیگم لزوما یکی هست هر موقع یکی هست دیگری هم باید باشه.
حضرت مراجعه میگه به قلبت رجوع کن، ببین میچسبه به دلت.
آره. آره.
خب شما الان اینو مقدم بشه برای من، اصلا من یه شناخت عقلی نسبت به خدا کسب نکردم، معرفت فطری کسب کردم. خب من چجور این خدا رو بیام؟
خب امان دیگه نمیشه
به تو امان. نه یعنی نه، من عرض کردم معناش این نیست که میگم هر جا این هست اون هست، مثال زدم همین الان، گفتم ممکنه معرفت عقلی کسی دارد اما الان در این شرایط معرفت فطریش ترکیبی نشده، هنوز در حالت کمونه. میشه بله، در اینجا من از طریق مصنوعات معرفت دارم به خدایی.
نمیشه گفت معرفت عقلی مقدمه بر اینه، این تایید میشه برای شما سه. این یه راه جداگانه و
توهم
بودن
و براش. نه، راه جداگانه ای که هست، چون سنخ معرفت معرفت دیگریست. من در معرفت عقلی هرچه به آیات نظر میکنم این آیات رو دارای صانع آیات میبینم، من به صانع پی میبرم. در معرفت فطری قلبیست من حق تعالی رو به شخصه میابم، من خدای خودم رو در اونجا میشناسم، با او راز دل میگم، از او میخوام، او رو ملجع خودم میدانم، او رو قادر میدانم برای اینکه من میتواند حاجت من رو بده. این حالتی که برای من به وجود میاد این حالت عقلی نیست که، عقل صانع ماست، او قادر است، عالم است. اما میگه الان من تخاطب میکنم، خدایی را مییابم و با او سخن میگم، این معرفت فطریه.
میشه تخاطب قرآن کردیم شناخت؟
تخاطب بدون شناخت نیست. نه، این من میگم تخاطب یعنی اثر اونه دیگه. من زمانی که او را نمیشه، من نمیتونم کسی را قادر مطلق ندانم با او تخاطب کنم. من با کی دارم تخاطب میکنم؟ چرا دارم حرف دلم رو میزنم؟ ها الان من بیماری صعب العلاج گرفتم، نعوذ بالله، همه به من جواب داد، همه دکترای عالم جواب دادن، چجوری میرم در خانه خدا یا من هنوز کسی دارم که میتونه من نجات بده؟ چی؟ نه، عقل ثابت، عقل ثابت کردیم که خدایی هست. من اینجا نشستم دارم با خدا سخن میگم، او زمانی که حال سخن پیدا میشه، حال تخاطب پیدا میشه، من در اونجا یه یافتی دارم که فراتر از یافته کلی قادر مطلقه.
با همین که ما یافتم
حالا این تو بحث ما این است که نیست اینطور دیگه، یعنی اون عقل پشتوانه است، زمین است، اما الانی که من در حس و حالم لزومن این نیست که اون حال برای من پیدا بشه، او به تعریف خداست. من فرض میگیرم فرد در یک حالتی قرار گرفته که غیر از اون معرفت کلی الان خدا را مییابد، به تعبیری او را حاضر میبینه، ناظر میبینه، مؤثر میبینه. این حالت، این یافتی که من دارم، این یافت فطریه. باشه، فرض
بذاریم که کسی هست مثلا خدای قبول نداره، سی با عقلش ثابت نکرده، در لذای موز فرض میشه، اگه مثلا قبلش مثلا هستی
میشه،
این واقعا شنافته
قبلش چی میشه؟ اگر یه کسی در همون حالت حجاب معرفت نداشته باشه، شبهه نداشته باشه، همون چیز حالت برش پیدا بشه، اونم در همون زمان معرفتش ترک. خیلی کسانی که از کفر برگشتن به ایمان به دلیل همین حالت ها برگشتن، یافتشون یافت عقلی نبود تا کلی شبهه داشتن، در یه شرایط خاصی اون معرفت برشون ترکیبی میشه برمیگردن، اون میشه مبنای ایمانشون. ممکن از طریق عقل تنها باشه ایمان حاصل بشه، ممکن از طریق معرفت فطری باشه. اصلا منکره طرف، خیلی فراوان داریم، از طرف تو حالت انکاره، خدا بهش یه چشمه نشان میده، آیه خودشو نشان میده و اون متذکر میشه به نور و معرفت، همونجا ایمان میاد. اتفاقا
معمولا معرفت فطری اول، بعدا معرفت عقلی، ما همش
اصول عقلی نداریم. بله، چون فطر الناس علیهاست. حتی او زمانی که معرفت ما ترکیبی نشده، بروز و ظهور جدی پیدا نکرده، به دلیل وجود همون معرفت کامل در نفس ما اثر معرفتیش هست. این و اثبت الاقرار فی صدورهم رو من اینجوری معنا می‌کنم، خدا نتیجه اون بلایی که اونجا گفتیم در وجود ما گذاشته. تفاوت ما هم در نقطه آغاز یه بخشیش به این است که اول بلا گفتیم یا آخر بلا گفتیم. یعنی ایمان و کفر در اونجا در نوع یافت معرفت ما در همین عالم دنیا هم موثره. پس اثر اون اقرار هست، ولو این که من هنوز حال ترکیبی معرفت ندارم، ولی همین گرایش، همین توجه که نتیجه اون اقرار هست در وجود من هست.
دانش این آیاتی که این آیات در مورد ذم مقرین به توحید نیست، اونایی که مقر به توحید بودن حالا به قول خودمون سستیوان شدن و فلان
شهوات
و چیزا
اهمه انس... چی نداره؟ انحصاری نداره.
پس ازتا اهل اسلام بتره بسید؟
نه، حتی اگر حتی اگر مال مؤمنانم باشه در اون حالت، حالت انکاره، میگه به ازا نجاهم الالبره ازا هم یشرکون، یعنی حالت اولیش حالت شرک، عدم توجه به الله است و الا تحصیل حاصله. اگر من علم و معرفت به خداوند دارم، این که در حالت بعثا دوباره معرفت پیدا میکنم، این تحصیل حاصله. قرآن چی میخواد بفرما؟ میخواد بگه اون الله را در سینه دارند، اما الان این کار میکنن. او حالت اون معرفت کامل در وجودشون زنده میشه. همین مقدار فعلا برای ما شاهد کافیست، بتر استدلال نیست.
مثلا این مثال میذارم در مورد الان شما مادی این مؤسسی من میدونم
خب،
ولی میدونم الان فعلا اینجا نیستید، پلیس نبودید، من مثلا شیشه اینجا میشکنم،
درست،
ولی یه هایی مثلا شما پلیس میاد من رو دستگیر کنید، در اون حالت من به تضرر میفتم، نه ببخشید شما مادی بودید فلان بودید.
حالت بعثا حالت اخذ نیستا،
نه اونجا گرفتار شدم اینا رو گفتم،
نه این گرفت، نه این زل من تدعون الا ایا، همه شریکا گم میشن میرن کنار.
من تدعون الا ایا خودش داره دیگه،
بله،
من تدعون الا ایا، بله، پس معلومه قبل از اون حالت مشرک بوده،
بله، مشرک بوده،
مشرک هم خدا رو عبادت میکنه، یکی از
منکر نیستیم. اصلا ما که معتقدیم مثلا ملحد محض وجود نداره، الحاد محض نه که وجود نداره، بسیار استثناست، اون کسی که سمون بکمون امیون میشه، اون حالت خاصی که انسان ها بر قلوبنا غلفون، او حالت خیلی خاصه تو انسان. همین انسان هایی هم که به ظاهر تو استدلال و شما بحث میکنن یه اشکال میکن در وجود خدا، یه منکر خدا نیست. او روایت دارد که مرحوم شیخ انصاری در فرائد هم نقل میکنن، کسایی هم دارد که توی کتب روایه ما آمده است که راوی آمد خدمت امام صادق علیه السلام، خب حلک تو حلکت، آقا حلاک شدم چی شد؟ به یه شبه برام پیدا شده در رابطه خدا، در رابطه اصل وجود خدا. حضرت فرمودند والله ذالک محض الایمان، همین حالتی که تو میگی هلک تو هلک شک پیدا کردی، توی حالت شک داری اصلا، میگی من الان اصلا مسئله خدا برام حضرت میگم ذالک محض ایمان. یعنی همین که تو به اضطراب افتادی پی جواب آمدی، این معلوم است که شما در قلب مؤمن هستی. اگه نداشتی شک و وای میسی عربده هم میکشی، مخالفت هم میکنی. پس یه انکار ظاهری، این باز نشانه همون بحثه که بنیاد معرفت در وجود شما هست، با یه شبهه و از بین نمیره. حالا این بل حاصل این هنوز بحث زیاد در با معرفت فطری. حالا شما هم که خیلی مثلا انکار کردیم، شیخ مفیدیه کم نیست دارم به شیخ مفید.
از آقای قربانی هفته
پیش دنبال
یه
جزوه بودن
که
رد انکار معرفت فطری
دنبال میخوان بنویسن؟ نه جزوه رو پیدا گذاشتن گذاشتن،
ولی از خود شیخ رو به ارائه بدرست.
حالا شما بگید من اونا رو میخونم خودم ارائه میده. خب برای ما بفرستید.
این از صفحه چیز آی محمد زاد خراسان تو هدایت العامه در این مورد
بله.
ادله رو آوردن مطرح کردن، همه رو مطرح کردن، اینا خلاصه شده.
بله خوندیم اونا رو هم، چیزی هم زائد بر اون حرفای متکلمان گذشته نبود. حالا خوب است معرفی یادم رفت اینو بگم، در این هدایت العامه در واقع کتاب بسیار کتاب خوبی است، از نظر اعتقادی کتاب سالمی است. ایشون تو معرفت فطری میرسن، معرفت فطری رو بر اساس همون نظر متکلمان معنا میکنن، یا ما محدثان معنا میکنن، نظرش سید ابن طاووس اینا رو بیشتر ایشون.
یکم شیخ مفید گفتید از موافقان فطریه معرفت فطریشون؟
من همچی جسارتی نگفتم، ایشون از منکران معرفت فطری اسکن بغداد، گفتم کلا متکلمان بغدادی ما منکر معرفت فطری.
جواب این مشکلات شما چطوری
باشه؟ جواب دادن این رو در کتاب چند جا از جمله کتاب معرفت فطری حاجی برنجکار به پاسخ دادن. جای جوابی خواستید حالا در کامل ترش من نگاه میکنم به شما عرض میکنم. حتی ایشون دو تا بحث عرض کردم هست، یکی انکار عالم زر هست، یکی انکار معرفت فطریه. در انکار عالم زر بیانشون همینیست که اشاره شد که سه تا دلیل میارن، از جمله میگن اخبار آحاده. در انکار معرفت فطری که مفصلتر مرحوم سید مرتضی در کتاب از ذخیره اونجا این بحث رو مطرح میکنن، که باز مفصل ترش خواستید ببینید در کتب معتزله باز ببینید، از جمله در کتاب الفائق فی اصول الدین مال ملاحمی خوارزمی که از متکلمان بزرگ معتزلی هست، اونجا این بحث رو دارد و معرفت فطری رو رد کرد.
این بحث در مورد عالم زر مخصوص انسان است یا غیره،
این دیگه حالا مون، این دیگه مون دیگه، اشکال نداره فرصت
بله
سلامت باشید.